أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خب، یه فاصله یک هفته‌ای بین مباحثمون واقع شد. در این میان رحلت مرحوم آیت الله صافی اتفاق افتاد که خب فاجعه و مصیبت بزرگی بود و حوزه‌ها چند روزی رو به این مناسبت تعطیل کردند. بعد هم روز شهادت امام هادی بود که یک روز حوزه تعطیل شد. دو روزش هم اسائل مربوط به ایام دهه فجر بود که من طبیعتا نتونستم خدمت دوستان باشم. یک هفتهی بحثمون تعطیل بود، دقیقا از سه شنبه پیش تا امروز که سه شنبه است و خدمت دوستان هستیم. دو جلسه بود که مبحث رشوه رو شروع کرده بودیم. بحث روز یک شنبه و دو شنبه پیرامون این عنوان مباحثی رو مطرح کردیم. در مقدمه اول بحث رشوه بودیم که بازشناسی معنای لغوی این کلمه بود. اقوال متعدد لغویون رو خوندیم و نهایتاً یک تعریفی رو از بحث لغوی ها استفاده کردیم و عرض کردیم به این که ظاهراً میشه گفت رشوه مالیست که در مقابل کاری قرار میگیره که نباید مرتشی یعنی گیرنده رشوه در ازای اون کار پول دریافت کنه. جنبندیمون البته این بود که اولا رشوه هم به معنای مصدری است، یعنی به معنای رشوه گرفتن صدق میکنه، ارتشاء به معنای رشوه دادن هم صدق میکنه، رشاء، هم به معنای اون مالی است که پرداخت میشه. پس اگه گفتن فلانی رشوه گرفت، یعنی اون پول رو گرفت، اون مال رو گرفت، بر اون مال صدق رشوه کنه، درسته و صحیحه. دومین نکته از لغوی قابل استفاده بود این بود که رشوه به حرس ضبط رشوه و رشوه و رشوه ضبط شده، ولی ظاهراً به کسر مشهورتره، مشهور رشوه میخونند. سومین نکته این بود که گفتیم مطابق استفاده‌ای که از قول لغوی ها میشه، رشوه فقط مربوط به حکم نیست، مربوط به قضاوت نیست، بلکه اگه در سایر موضوعات هم پول رد و بدل بشه، از حیث لغوی صدق رشوه برش میشه. چهارمین نکته‌ای که اشاره کردیم این بود که گفتیم رشوه فقط در صورتی صدق نمی‌کنه لغتاً که اعطای مال حرام باشه. و برای، دوباره بگم، اعطای مال برای یک ابطال حق باشه، برای یک ایفای باطل باشه. نه، شما حتی اگر پولی رو بدید که حق مسلم خودتون رو بگیرید، اینم برای صدق رشوه میشه. این طرف به عللی نمیخواد حق شما رو بده، یه پولی بهش میدید حق شما رو میده، این هم برای صدق رشوه صورت میگیره. پس اعطای مال برای احقاق حق رشوه بهش صدق میکنه لغتا، کما اینکه اعطای مال برای ابطال حق هم برایش رشوه صدق میکنه. این مطلب رو گفتیم تو بعضی از منابع اهل سنت به صراحت هم آمده، البته اونا گفتن معنای اصطلاحیش متفاوته، ولی معنای لغویش مثلا همین است ما میگیم. با همین مطلب گفتیم بعضی ها، یعنی قاموس که گفته بود رشوه یعنی جعل، رشوه یعنی قرار دادن، پول قرار دادن در برابر کار، این نمیتونه تعریف درستی باشه. هر پول قرار دادن این مقابل هر کاری رشوه نیست. جوالم همینه، شما پولی رو مقابل کاری قرار میدید، اما هیچکی نگفته جوال رشوه است، نه حکمن نه موضوعه. در اینجا بعضی ها اومده بودن گفته بودن این مثل کار لغوی هاست که بعضن به نحو مطلق و عام و کلی چیزی میگن، مثلا میگن از سعدانه نبتون، سعدانه نبتون یعنی سعدانه یه گیاهیه، سعدانه گیاهیست، نه اینکه میخوان بگن معناشه، میخوان بگن یکی از مصادیق نوع گیاهه. اینجا هم لعله بگیم مرادشونه که رشوه نوعی از جعله، رشوه یک نوع جعله. اما به نظر میرسه این تعریف، تعریف این اصطلاح تعریف درستی نیست، چون نگفته قاموس که الرشوه جعلون، گفته الرشوه الجعل، یعنی که ان جعل بودنش رو با الف و لام معنای رشوه قرار داده، نه اینکه بگه رشوه یکی از مصادیق جعل. ششمین نکته ای که در جمع بندی مباحث و اقوال لغویین گفتیم، این بود که اونها رو جمع بندی کردیم به همین بیانی که گفتیم. گفتیم رشوه عبارت است از مالی یا کاری یا هر نوع کمکی، منفعتی که راشی یعنی پول دهنده به مرتشی میرسونه که کاری رو انجام بده، این کار رو برای او انجام بده، نفعی رو به او برسونه، که خود این کار گرفتن مال در مقابلش جایز نیست. حالا میخواد حلال باشه میخواد حرام. الان شما به عنوان مأمور دولت مسئول شدید که این خیابون رو آسفالت کنید، نباید بابت این آسفالت کردن از مردم پول بگیرید. یک نفری مأمور شده از طرف شرکتش که بیاد اینجا یک دستگاهی رو راه بندازه، نباید بابت راه انداختن این دستگاه پول بگیره. یه پلیسی مأمور شده سر چهارراه که چراغا رو قرمز و سبز کنه، نباید بابت این کار پول بگیره. حالا دیگه همه موارد و مصادیقی که الحمدلله همه جور میدونید، اگر بابت این کار پولی گرفت، مالی اخذ کرد، این میشه رشوه. حالا میخواد حق و ناحق کرده باشه، یعنی باید شما رو جریمه کنه، شما پول میدی جریمت نمی کنه، یا این که نه، الان حق شماست که از چهار را ردشی، نمیذاره، میگه پولی بده برو، ولی نمیذارم. حق شماست بیاد خیابون رو آسفالت کنه، میگه نمی کنه، یه پولی بده من این کارو بکنم. میتونه در زمینه قضاوت باشه، به این معنا که شما پولی رو باید بدی تا حکمی برات بکنه، حالا حق یا باطل. میتونه در غیر قضاوت باشه. سوال خوبیه که اگر کسی پولی بده به قاضی که قاضی به نفع کس دیگری حکم کنه، این از موارد مهم بحث رشاه که آیا صدق رشوه برش میشه یا نمیشه، اش میرسیم. جنبندی نهایی ترمون مونده هنوز روش، سوالش سوال خوبیست. و نکته آخری هم که گفته بودیم این بحثمون تموم شده بود، این بود که عرض کرده بودیم رشوه گاهی اوقات ماله، گاهی اوقات منفعته. این منفعت هم گاهی یه عملی است که ما برای دیگری میکنیم، گاهی موقع ممکنه منفعت منفعتی از نوع عمل نباشه. مثلا شما یک شعر برای او میگید، ولو این که این رو هم میتونیم نوعی عمل صدق بدیم برش، ولی عرفاً شاید به ستایش کردن عمل نگن. من یه وقت میگم آقا اب نداره، من یه پولی بهت میدم، این شهرداری بیاد این خیابون رو چکار کنه، آسفالت کن. یه وقت میگم آقا شما بیا اینو آسفالت کن، ما میاییم تو ستاد تبلیغاتی تو برات یه هفته مجانی کار میکنیم. یه وقت هم هست میگه آقا اینو آسفالت کن، من یک شعر میگم، یه کلیپ میسازم، یه دونه پوستر درست میکنم، یه دونه سخنرانی میکنم در کرامات این آقای شهردار، که چقدر این آقای شهردار خوبه. این هم اگر منفعتی باشه که در قبال این باشه، این هم یستقو برش که رشوه است. بحث رشوه هم این بحث قماره، همینجا عرض کنیم. و اون این که بحث دارای فراز و فرودهای زیادی است، به این معنا که خیلی آشفته است، علی رغم این که بحث بسیار مبتلا بهی است در بحث حقوق و در بحث های جزا، خیلی آشفته است. یعنی من وقتی واردش شدم متوجه شدم که هم از نظر حقوقی هم از نظر فقهی بحث خیلی آشفته گرفته شده، عبور شده. حالا همینجا پرانتزی عرض کنیم، خیلی ها از فقها ها احالش دادن به مفهوم عرفی، گفتن معلومه دیگه رشوه رو همون که مردم میگن رشوه، در حالی که اصلا مفهوم عرفی درش معلوم نیست چیست. یک، دومن چیزهایی که محل بحث قضاوت رفت آمد مردم، تأثیر و تأثیر در زندگی هاست، این لا یمکن که این گونه رهاش بکنید. الان فردا یه نفر یه پولی میده به یکی من دادگاه، این میگه عرفان از دید ما این نیست، اون میگه عرفان هست. این که نمیشه. یکی از مواردی که حالا تو پرانتز هستیم خدمت دوستان اشاره بکنیم بهش توجه بکنند، این که در بحث قضاوت یکی از ارکان قضاوت پیشبینی پذیر بودن حکم قاضیه. یعنی این که ما بدونیم چی کار اگه بکنیم محکومیم، چی کار بکنیم محکوم نیستیم، چون مردم میخوان زندگیشون رو بر این اساس ببندن. یعنی من الان میخوام با شما یک قرارداد ببندم، اینجا یک کاری انجام بدیم، باید بدونم آقا چجوری اینو بنویسم که فردا شما منو بردی دادگاه محکوم نشم. اگه معلوم نباشه هر مجتهدی رو فتوای خودش عمل کنه. ما یه قرارداد می‌نویسیم حضرت عالی از دیدت باطله، از دید اون یکی درسته، ببرن شعبه اول میگه باطل، ببرن شعبه دوم میگه صحیح. ما فردا چه کار کنیم؟ مردم میخوام با هم زندگی کنن، باید پیشبینی پذیر باشه. به همین جهت چیزی درست شده به من آیین دادرسی، به همین جهت چیزی درست شده وحدت رویه. این اول مفتن مجتهد باید باشه، الان میگن حق نداره رو نظر خودش نظر بده، چون اینجوری سنگ نمیتونه رو سنگ بند بشه، مردم نمیتونن زندگی کنن. حالا نگاه کن وای به حال کشور بشه که سرمایه گذار خارجی میخواد بیاد، یه نفر از خارج میخواد بیاد اینجا یه قراردادی ببنده سرمایه گذاری کنه. خب فردا صبح دعوا شد با کارگر، رفتن دادگاه، اون یکی گفتش که نه از فتوای من فرض کن این عربیشون نبوده صیغه‌اش باطله، هیچ همه معامله یارو بشه کلی پول آورده اینجا میره، کسی کاری نمیکنه. یعنی باید وحدت رویه باشه، دو باید آیین دادرسی داشته باشه، معلوم باشه یه کسی آقا اگر یه چیزایی رو رعایت کرد دیگه مچشو نمیگیرن، بتونه از قبل پیش بینی کنه. پیش بینی پذیر بودن حکم، باید معلوم بشه حکم اگه ما چه کار بکنیم. این در مسائل حقوقی که 100%، در مسائل کیفری مثل قتل و جنایت و اینجور امور که هیئت منصفه داره یه ذره فرق میکنه، چون هیئت منصفه ها مال جاییست که کیفری باشه، حقوقی که هیئت منصفه نمیخواد، مر قانون حقوقی دعواهای مالی مردم با هم اینا تو دنیا هیئت منصفه هم نداره دیگه، هیچ ایران هم نداره، هیچ جا نداره. علت کیفری ها اینه که خب یه نوع دیگری است، میگن افکار عمومی باید، چون تشخیص این نیت ها معلوم نیست، عنصر معنوی جرم، عنصر مادی جرم که بحث حقوق پوش مطرح. پس یه چیشه، لذا در بحث رشوه احاله دادنش به اینکه عرفن معلومه، این عرفن معلومه، احاله دادن به امر چیه؟ غیر قابل پیش بینی. شما پولی به یکی میدی میگی نه این هدیه بود، اون نبود، این چی بود، بعد فردا میره اصلا از دید من حق و باطل بکنن، رشوه است. کسی که بابت کار حق پول میده نه رشوه است، رشوه نیست، اشکال نداره که میگه آقا در قضاوت در اون نیست، در این نیست. این باعث میشه نه معلوم بشه حرامه، یه نه معلوم بشه باید گرفت نه نباید گرفت، حرام و حلالش در قیامت با خدا و خود شما. امور اگه مربوط به شخص انسان با خداست، خب نیت تو معلوم میشه فردا قیامت. اما اموری که میخوان براش مجازات بار بکنن، طرف فردا زندانش بکنن، رد مال بهش بدن، پول پس بگیر بدن، اینا رو نمیشه بابت این مسئله با احاله به تعریف های گنج، تعریف های مبهم پیش برد. حالا میرسیم آیین دادرسی، یعنی الان توی قانون مجازاتمون، قانون مجازات اسلامی و بحث تعریف حقوق چجور رشوه رو تعریف کردن، اونا تعریفشون باز از تعریف فقهای دقیق تره، ولی اونم محل شبهه است، اونم تعریفش باز دارای یک گوشه های ابهامزایی هست. خب مرحوم آقای خویی، بریم وارد مقدمه دوشیم. مرحوم آقای خویی در معنای اصطلاحی رشوه، ایشون در مرحله اول میگه که من هرچه گشتم در روایات، روایاتی نه در شیعه نه در سنی نداریم که این روایات تعریف کرده باشه رشوه رو. یه مقداری بعدن میرسیم، مرحوم شیخ یه تلاشایی کرده از لابلای برخی از روایات یک تعریفی از لسان روایات در بیاره. ایشون میگه نه، واقعیت هم حق با ایشونه، هیچ روایتی در صدد تعریف رشوه نبوده که بگیم حالا یا دارای حقیقت شرعی است یا دارای حقیقت متشرعیه است، یعنی در دوره ائمه تعریفی شده. نمای ما همون معنای لغوی که تا حالا گفته بودیم. پس این نکته اول مرحوم آقای خویی، فکر می‌کنم اینو روز آخر بحثمون این مطلب آقای خویی رو خوندیم، درسته اینو گفتیم، تا اینجا بود بحثمون، یعنی این مقداری که الان گفتیم، البته با یه اضافاتی که مطرح کردیم، ولی بحثو تا اینجا یک جنبندی بود. ایشون بعدش به کلمات فقها ارجاع میده، میگه بریم این فقها چی گفتن. اول از همه از مرحوم نراقی شروع میکنه و میگه ایشون گفته، عبارت نراقی رو ببینیم، 221: ان مقتضا کلام اکثر و المتفاهم فی العرف اینه که ان الرشوه عامه لکل ما یدفع من المال للحاکم. ایشون در کلام نراقی میگه پولیه که برای حاکم داده میشه، یعنی کن در تعریف قید حاکم براش مهمه. پس شما اگه پولی رو به درمون بدی مهمی، پولی رو به اون مسئول پارکینگ بدی نیست، حاکم درش موضوعیت داره. اما چه حق چه باطل، سوا اون کان لحق او کان لباطل. پس نراقی قید اولی که مطرح میکنه رو فقط میگه حاکم بودن گیرنده مهمه، و حکا ذالک ان تصریح والده، مرحوم نراقی از پدرش هم نقل میکنه، بعدم میگه این ظاهر قاموس والکنز، کنز الارفان ظاهرن و مجمع البحری و یدل علی. اینجا ایشون میگه دلیل ما هم اینه که این لغت به همین نحوه استعمال شده همون جایی که برای عطا، برای کار حق داده میشه. روایت چیه؟ یرشو الرجل، روایت رو آوردیم صفحه بعدش، اصل روایتش است، بل اسناد ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله عن الرجل، عن الرجل یرشو الرجل الرشوته، یک مالی رو به یک کس دیگه میدهد برای چی؟ الا ان یتحول من منزله، برای این که پاشه از خونش بره، فیسکنهو، این اونجا ساکن بشه، یسکنهو یه نسکنو ایاه، یعنی یسکنو در اون منزل. من آقا به شما میگم شما تو خونه نشستی، بله، این 100 تومنو بگیر بلند شو برو من بیام اینجا بشینم. منزل به معنای، دقت کنید، خونه نیستان، خونه در اصطلاح ما بگه منزل، منزل جاییست که کاروان ها نزول پیدا می کردن، یعنی مسافر خونه ها. تو قدیم این جاهایی بوده، منزلگاه، که این منزلگاه ها مثل حالت مسافرخونه داشته، باراندازی بوده، می اومدن همه شهرها داشتن. تو الان هم تو بعضی از مناطق ایران که برید هست، یه جایی که آب بوده کاروان ها خب حرکت میکردن، مثلا روزی حدود 10 فرسخ 15 فرسخ، کم یا زیاد بستگی به کوه و کمر بودن و صاف بودن منطقه هم داشته. میرفتن میرسیدن اینجا شب باید استراحت میکردن. اینجاها معمولا جاهای آب باید میبوده، بعضی هاشم خب میومدن چه کار میکردن، دورش یه سری اتاق میزدن و وسطش یه جایی بوده که اسپا و اینا رو نگهداری میکردن، تیمار میکردن، غذایی بوده بر افراد میدادن، یه علوفهی به اسپا میدادن، به شطورهاشون اگه بوده میدادن. بعضی هاش خیلی کثیف بوده، معروفه تو تاریخ و عمومی، یه سالن بزرگی بوده همه میمدن توش میخوابیده. بعضی هاش هم نه، اتاق و حجره حجره بوده، بعضی هاش حموم داشته، بعضی ها نداشته. تو حالا تاریخ اینجور مثل حالت منزلگاه ها و کاروان سراهای مختلفی که در مسیرها بوده اینا بود. این منزل به این معناست، میگه یه پولی به کسی میده، شما اومدی رفتی یه جای خوبه، این منزلگاه رو گرفتی، کاروان سرا رو گرفتی، به شما میگه آقا این پول رو بگی پاشو برو، من میخوام جای تو بمونم. به این رشوه صدق میکنه، اشکال داره؟ قال لا بس، نه. پس این از مواردی است که رشوه برای صدق میکنه، ولی این حرام نیست. ما الان دقت کنید، دو حکمشو نمیگیم، ما داریم موضوع شناسی میکنیم. نه نه، لا بأس به رشوه داده شده اما حرام نیست. لا بأس به، یعنی حکمش اشکال نداره. حالا ما در حکم بعدن میرسیم، چون اینجا مشکلی نداشته، اما اطلاق رشوه برش شده. اصلا حرمت نداره تو این مورد، چون یارو خب حقش بوده میخواسته بده. مثل اینکه آقا
رشوه
اصلا اختزایی هم نیست، به بیان ایشون. ما که میخواییم بگیم این لغت رشوه، دقت کنید، این لغت رشوه استعمال مجازیه. مرحوم آقای نراقی کأن گفته هر جا رشوه صدق میکند گفته می شود صدق، نه هر جا رشوه استعمال می شود اصل در استعمال حقیقی بودنه. این اول نفع غلطیه، چون این یعنی چی؟ یعنی بگیم که اصالت الحقیقه برای کشف حقیقیت مراد، ما اصالت الحقیقه رو برای کشف حقیقیت مراد استعمال نمی کنیم، به کار نمی بریم، از جای استفاده نمی کنیم، قبول نداریم. این اصالت الحقیقه سید مرتضاست. در نتیجه ایشون تعبیری که داره میفرماید فإن الأصل، برگید به عبارت نراقی، فإن الأصل فی الاستعمال اذا لم یعلم استعمال فی غیره الحقیقه، اصل حقیقته. بعدم کما حقق فی موضعه که گفتیم حرف غلطه. نه، اینجا استعمال شده در این روایت، رشوه گفته شده، اما خب مجازن شاید گفته شده باشه، اطلاق حقیقی درش نباشه، کما اینکه نیست. انتها عبارت نراقی. بعد ایشون میگه ما بعدن رشوه رو بیان بکنیم. در حاشیه ارشاد میگه ان الرشوه ما یبذله المتحاکمان، رشوه چیزیست که متحاکمان میدن. پس بازم بحث تحاکم رو برده، یعنی که ان الرشوه چیزیست که در قضاوت مطرحه. در کلمات جماعتی گفتن رشوه چیزیست که داده میشه، ما یبذله المحق لیحکم له به حق. حتی به این مسئله هم رشوه گفته میشه، من حقم تو دادگاه نگم قاضی حکم به نفع من نمی کنه، یقینا حق من پول بودم تو این کارو بکنی. به حیث لولم یبذله لعبطل حقه و لحکم علیه بالباطل. این مطالب دیگش. بعد ایشون میگه والمتحصل من کلمات فقها و من اهل عرف و لغت معظم بعضی به بعضی اینه که رشوه ما یعطی احد و شخصین لآخر لإحقاق حق، او تمشیت باطل، میخواد حقش رو بگیره، میخواد باطلش رو باطل کنه. اول المتملق اول 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 وصله الال حاجب المصانعه، پولی داده میشه برای اینکه با ساخت و پاخت، مصانعه یعنی ساخت و پاخت، او فی عمل که لا یقابل بالاجره، کاری که نباید بابتش پول گرفته میشده، اول جعل یا کاری که نباید، لا یقابل بالجعل، نباید بابتش پول گرفته میشده، اندل عرف و العقلا، اگرچه و این کان محتن لغرزهم و موردن لنظرهم، بله عقلا غرز دارن حتما نظرشون هست، اما نباید این کار انجام بدن. پس چرا این پولو میدن؟ یفعلون از ذالک العمل تعاون و تعاضد فی ما بینهم که احقاق الحق و ابطال الباطل و ترک ظلم ایزا و دفعها، یا حتی پول میدن لتسلیم اوقاف، یکی مواردی که سابق زیاد بود به خاطر اینکه اداره مثل اوقاف نبود، الان هم البته ممکنه اوقاف رشوه بگیره، ولی اوقاف ها معمولا دست متولی ها بود، یه خونه بود وقف طلبه ها، خب اینکه کی توش بشینه؟ شما بشینه یا بنده؟ من مدن پولی به اون متولی میدادم، منو بشون، اختیارش با او بود، دقیقا مثل این. خب اون نباید بابت این پول میگرفته، ولی میگرفته. یک موردی زیاد تو مدارس، باز الان دوباره نظم و ترتیبی گرفته، کمتر شده، خیلی هم موارد معروف این بوده، این مدارس علمیه معمولا یک متولی داشته، این متولی اون وقتا هم دقیقا مثل بعدها یا قبلها یا بعضی وقتای دیگهش، خب حجره کم بوده، افراد میخواستن حجره داشته باشن، این متولی به این نمیداده. الان مثلا نجف، حالا ایام انقلابم هست، یه بند خدایی که حالا اسمش هم هست متولی که مدارس بود، ما انقلابی ها بد بوده، هر کسی که طرفداران امام بوده بیرون میکرد، خیلی هم نیرو درواسی، هر کی اینجا بوده بیرون میکرده. اون وقت کلن هم که مدرسه هم کم بوده، 4 تا 5 تا مدرسه بوده، کل مثلا حجره ها محدود، خب افراد اگه اونجا میرفتن تو اونجا بیرونشون میکنن، کجا باید میرفتن؟ دعوا میشده اینا، اونم میگفته من متولیم. حالا اینا در نظر بگیر سیاسیش بوده، ممکنه پولی بگیره، بگه آقا بنده درسته اینه، ولی اینو بلند میکنم بیرونش میکنم، شما رو میشونم پولی بهت میدن. خب تسلیم الاوقاف من المدارس، مساجد، شما حضرت علی بری پولی بدی که تو رو بکنه امام جماعت این مسجد، نمازی باشه واقعا اون نماز، ول معابد و نعبه ها، که ان یرشر رجل الا ان یتحوله ان منزله فیسکنه یسکنه غیره، اینو بلند کنه کس دیگر رو بنشونه، یتحوله من مکان فی المساجد فیجلس فیه، یه کسی یه جا نشسته به یکی پول میدیم یا بلند شو اینجا بالای مجلس من بشینم، الا غیر ذلک من الموارد التي لم يتعارف اخذ الاجره عليها، اینا چون نباید بابتش پول گرفته بشه، اگر پول بدید میشه رشوه. باز توجه بدیم این که حلال یا حرام بحث دیگر است. مرحوم آقای ایروانی یک احتمالات پنجگانه ای رو در رابطه با رشوه میده، میگه یک، رشوه آیا اون مالی است که در مقابل عمل قرار میگیره؟ مطلقا یه احتمال، یعنی هر پولی مقابل یه کاری قرار میگیره رشوه است. دو، بگیم پولی که میدیم که فرد بیاد قضاوت کنه، مطلقا، حالا حق بکنه یا باطل، یعنی پول هم من میگیره قضاوت کنه، میگه آقا من بیکار که نیستم، من قضاوت نمی کنم. سه، پول میگیره به نفع من قضاوت کنه، فرق دوم و سوم ببینید، در دومی پول میگیره قضاوت کنه، طرف میگه آقا بنده نمیخوام قضاوت کنم، شما بهش میگه آقا به این پول رو بگیر، به این طور خدای پرونده رو بخون، این دومیه، سومین قاضی مسندم داره نشسته پول میگیره به نفع شما حکم میکنه، حالا حق یا باطل. چهارمین احتمال این که پول میگیره برای حکم کردن به حق، اما چه به نفع شمایی که پول میدی یا به نفع دیگری. پولو بابت میگه من پول میگیرم به حقم حکم میکنم، ولی شما میدونی به نفع تو تموم میشه. و پنجمین احتمالی که آقای روانی داره اینه که پول میگیره که به باطل حکم کنه. پس پنج احتمال توش میده. خود ایشون میگه احتمال اول قطعاً باطله، این که بگیم رشوه پولیست در ازای کار هر کاری، این قطعاً باطله و ازهرش هم آخری میدونه. میگه آخری از همه ازهره، یعنی پول بگیرن برای حکم کردن به باطل. خب این بحث آقای روانی ادامه داره فردا. قبل از این که جنبندی هم فردا میکنیم، جنبندیش هم کار سختی هم هست، همینجا هم بگم جنبندیمون ممکنه با این که فردا هنو امشب هم مونده بریم روش مطالعه بکنیم، اما با این حال ممکنه بعدها دوباره از این جنبندی هم یه جای برگردیم. فعلا جنبندیمون جنبندی به قول آقای حکمتی اقتضاییه، حالا فعلا این جنبندی رو داشته باشیم تا ببینیم میتونیم ممکنه دوباره یه شبهات توش داشته باشیم برگردیم. اما قبل از این که بحثو بگیم، در بحث چهار، در بحث لغوی نه حکمی، چهار اختلاف. یک، آیا رشوه بر مالی داده میشه که حق و ناحق کنه، یا نه اگه حق رو میخواد به حقدار بدت هم رشوه صدق میکنه؟ یک. دو، آیا فقط درباره مالی است به قاضی یا حاکم میدیم، یا اگه به این حمال سر کوچه و کسایی که قاضی و حاکم نیستن هم پول میدیم اونم رشوه است؟ و سه، آیا پول وقتی در مقام قضاوت داده بشه رشوه است، یا در غیر قضاوت هم رشوه است؟ ببینید یه وقت بحث قضاوته، یه وقت بحث حاکمه. این شما حاکم ممکنه قضاوت نکنه ولی آدم بزرگیست، آیا پول به این زیر دستام رشوه است یا نه؟ این یه بحثه. بحث دوم این که اصلا مربوط به مقام قضاوته یا نه. و بحث چهارم این که آیا رشوه شامل غیر مالم میشه، مثل همون تعریف کردن ها و این موارد. این بحث در ذهن دوستان باشه. الان برگشتم ظاهرن تا آخر ندادن، اما تقریبا همین جنبندی که هست اکثرش دست دوستان هست، یه مطالعه بکنن تا فردا.